بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. در ارتباط با این سوره شریفه یکی از خواص سوره گفته شد راجع بسم الله الرحمن الرحیم هم که به مناسبت سوره های مختلف مطالب متعددی صحبت شد. اجمالا ترجمه این سوره هم به عرض رسید و در ارتباط با مسئله زلزله روز قیامت و اون جریان عظیم هم از بعضی از آیات دیگر هم برای بیان مطلب استفاده شد و مسئله خروج اون چه در دل زمین است و آشکار شدن اون چه در دل خاک است نیز صحبت شد و به این آیه شریفه رسیدیم که در اون روزگار زمین صحبت میکند، حرف میزند و اخبارش را بیان میکند به خاطر اینکه خداوند متعال فرمان میدهد به زمین که اونچه از اخبار در تو هست اظهار کن. یومئذ تحدث و اخبارها و ان ربک اوحى لها. یکی دو جلسه هم در این مورد صحبت شد و اجمالا عرض شد که زمین و بسیاری از موجودات دیگر اینچنین است که از مدارک استفاده میشه، اینها شعور دارن، میفهمن، متوجه هستن تا اونجا که صحبت میکنن وقتی که اجازه بدهد خداوند متعال و روایاتی در این جهت در ابواب مختلف بکای زمین، زجه زمین، اهتزاز زمین به گونه های مختلف روایات به عرض رسید که دلالت میکند بر معنایی که صحبت شد. و این آیه هم به نسبت مناسب تا اونجا که میسور بود مناسب به نظر میرسید صحبت شد. رسیدیم به این آیه شریفه: یوم اذن یسر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. از مسائلی که خیلی نقش دارد، عامل قوی است برای اینکه انسان مراقب کارهاش باشه، مواظب باشد نسبت به حرکات و سکناتش، دقیق توجه به همین مسئله است که انسان روز قیامت وقتی زنده می شود گروه گروه افراد محشور می شوند به خاطر اینکه کاراشون رو ببینند، نشون داده شود به اونها اعمالشون. یعنی انسان توجه داشته باشد دقیقا که هر چه بکند جزئی و کلی و مهم و غیر مهم و همه چیز اینها مضبوط است و در اون روزگار به اون نشون داده میشه. توجه به این مسئله و مسئله قیامت از مهمترین چیزهایی است که انسان را کنترل میکنه در نگاه کردنش، در صحبت کردنش، در راه رفتنش، در شرکتش در مجلسی، نرفتنش در مجلسی، در تمام شعور زندگی نقش داره. و لذات که به صورتهای مختلف توجه به این مسئله گفته شده که تفکر و توجه نسبت به مسئله قیامت عامل مهمی برای رسیدن به تقواست. خیشتنداری از بدی ها و حرکت به طرف نیکی ها. وقتی امرآس علیه اللعنه در ارتباط با آقا هست امیر علیه السلام که دوست می داشت هرچه می تواند اذیت کند، بیازارد آقا را، ولی خب نقطه ضعفی در وجود مقدس حضرت است که وجود نداشت که بخواد اون نقطه ضعف را در نظر بگیرد، اشکال کند، نشب. از این که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در بسیاری از موارد سؤالی که مطرح می شد سریع حضرت جواب می دادن، خیلی از موارد هم جواب لطیف بود، به گونه خاصی بود، به نظر خودش سوء استفاده کرد و میان مردم انتشار داد که علی ابن ابی طالب علیه السلام مزاحن، زیاد مزاح میکنن، این رو به عنوان نقطه ضعف. مثلا آقا هست امیر اینجور مسائل خیلی پیش می آمد، دو نفر با هم می رفتن برخورد کردن رو درختی، کبوتری نشسته بود، یکشون گفت این کبوتر، دیگری فعالیت کرد و به گونه این کبوتر رو گرفت، اختلافشون شد که کبوتر مال کی باشه. این میگفت کبوتر مال منه، اونم میگفت مال منه، شاید صحبت اینه که مشترکم باشن. اختلافشون شد، آمدن خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفتن که رو درخت کبوتری بود، یکی گفت من دیدم و گفتم این کبوتر. این رفیقم هم گرفت، حالا چکار کنیم کبوتر مال کیه؟ فرمودن للعین ما رأت و للید ما اخذت، برای چشم همونه که دید، برای دستم همونه که گرفت. یعنی اون که دیده که خب دیده، اونم که گرفته گرفته. للعین ما رأت و للید ما اخذت، جواب جلو بود که شما هم بعضی خنده دینه کمی تبسم کرد، یعنی شیرین جواب دادن. از این چیزا متعدد بود، فراوان بود. از این سوء استفاده کرد، گفت ایشان مزاحن به عنوان نقطه ضعف. به حضرت که رسید مطلب، فرمودن دروغ گفته است این کذای فرزند کذا، که چنین از زیرا یاد قیامت علی را از هر گونه لحب باز داشته، کما این که قفلت از قیامت امر آس را به همه بدیها وادار کرده. یعنی جمله کوتاه مهم است، دروغ گفته است، چه این که یاد قیامت علی را از همه زشتی ها هر اون تنا پسند است، منت در حد مزاح هم که باشه باز ناپسند باشه، الا باز داشته، فراموشی قیامت هم امرات را به همه بدی ها وادار کرده. یعنی نقشش خیلی مهمه که انسان این چه این عمل کنه. مکرر عرض کردم، خدا رحمت کند استادمون رو، مرحوم آش مشتاق قزوینی رحمت الله علیه، در ارتباط با برنامه های اخلاقی و تکامل نفس و تزکیه نفس مکرر میگفتن که این کتابای اخلاقی که نوشته شده خب خیلی هاشم خوبه، مشکلی نداره، ولی عمر نوح میخواد که یک کسی اینا رو مطالعه کنه، این صفت این بدیار داره، اون صفت اون خوبیار داره، پس این کار بکن پس اون کار نکن. یقدم رجلن و یؤخر اخرى، عمر نوحی میخواد تا اینکه بتواند استفاده ای بکند در ارتباط با کتب اخلاقی و خودشو بسازد. ولی اون برنامه‌ای که به سرعت انسان را از همه زشتی ها میکنه و همه نیکی ها مصممش میکنه، اون چیزی که چنین نقش سازنده قوی سریعی دارد، اون یاد جدی مرگ، که آدم از یاد مرگ براموش نکن. یاد مرگ تخدیرآور نیست، بعضی فکر میکنه که یاد مرگ انسان رو تخدیر میکنه، بیحالش میکنه، از کار و تلاش و امثال ذالک بازش میداره، به خاطر اینکه خب توجه میکنه به اینکه میمیره و این دنیا تموم میشه. خیر، تخدیر کننده است، یعنی مانع از بدی هاست، ولی جدیت میدهد در خوبی ها. توجه دارد که همین دوران کوتاه است، تمام که شد برگشت نداره، همین یک نوبت هست که آمده، در این یک نوبت هرچه کرد نتیجه همانه، اون وقت باز می دارد خودش را به تمام معنا از اینکه اشتغال به غیر خودش پیدا کند، مگر مواردی که باز جزء تکلیفش باشه، و الا به فکر خودش خواهد بود و در مسیر تکامل خودش خواهد بود. این یاد من اینجور تکام بده. به یک بزرگی گفتن که رفاه تو اینا خیلی خوب رشد پیدا کردن، خوب تربیت شدن، اینا آدم های شایسته ای شدن. چه کار کردی شما که اینا اینجور خوب تربیت شدن؟ گفت من کاری که کردم اینه، کاری که کردم اینه که گفت اینها را به گونه ای تربیت کردم که اینا همه کارهاشونه با مرگ تنظیم کنن، یاد مرگ را از خود دور نسازن، هر کاری که میخوام بکنن با یاد مرگ باشه که با مردن این حرفایی که من میزنم برام ضرر داره یا سود داره، با این که میمیرم این کسب و کار من به نفع منه یا ضرر منه، با توجه به این که میمیرم این رفتار من خوبه یا خوب نیست. از یاد مرگ غفلت نمی کنم، لذا شدن شایست اینه که خیلی بجاست که انسان یه مقداری حواسش جمع باشه و متوجه به این برنامه باشه که این برنامه قطعیت داره، حتمیت داره. در هر حال اون روزگار چه روزگاری است؟ یستر الناس اشتاتن، مردم صادر می شوند گروه گروه، اشتات یعنی گروه گروه، دسته به دسته مختلف صادر می شوند، یعنی از دل زمین اینها بیرون میان، زنده میشن. خوبها، بدها، کفار، منافقین، مؤمنین، چیم این زنده که میشن خیلی خوش، خوب، راحت در تمام اون شرایط دشوار قیامت اینو خوشن. در یه حدیث داره که بعضی محشور که میشن میبینن خیلی بهشون لطف شده، خیلی بهشون محبت شده، تعجب میکنن که خیلی به ما داره محبت بشه، ما چکار کردیم اینقدر در قیامت برای ما برنامه های خوب و راحتی و ثواب ها مقرر شد. سوال میکنن که پروردگارا چی شده که این همه ما محبت میشه؟ گفته میشه که باز در مقابل این سوال عنایت بیشتری بهشون بکنید، باز بهشون لطف بیشتر بشه، باز از اون نعمت‌های مختلف عالم بعد براشون هی زیادتر زیادتر. عرض میکنم پروردگارا جواب سوالمون رو نگرفتیم، خیلی متشکر که باز هم به ما لطف شد، اما چی شده که اینجور شده؟ میگویان که جهت این همه لطف ها که به تو میشود اینه که بچهات مذهبی بارو برده، بچهات دینی بارو برده و اهل ولایت نسبت به پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی و ائمه معصومین علیهم السلام، لذای لطفا بهت شد. و بعضی هم که محشور میشن به عکس این گرفتار. و در یه حدیثی هست که در ذهن آیه از آیات سوره نبع، سوره عمه یتساءلون، اونجا گروه های مختلف را وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و
سلم
در ذیل این آیه شریفه که یوم ینفخ فی السور فتأتون افواجا، وقت یعنی از قبرها محشور بشوید. ضمناً این آیه ها از آیاتی است که کاملا در جهت این که معاد جسمانی است، یعنی از همین بدن عنصری خاکی خداوند متعال باز انسان رو می آفریند. آیات در این زمینه یکی، دوتا، دهتا، صدتا نیست. بعضی از آیات هم که نصی است که هیچ قابل توجیه نیست به معنای دیگری، و بعضی هم در حدی است که معید این مطلب است که از همین بدن خاکی خداوند متعال مجدد به قدری که انسانی ساخته شود در عالم بعد در علم او محفوظ، قدرت او هم که محفوظ. حالا که این کلمه رو گفتم، در این مورد این آیه شریفه خیلی لطیفه که قرآن کریم می‌فرماید اعذا متنا و کنا ترابا ذالک رجع بعید. سوره قاف مثل که جمعی که منکر قیامتن و منکر حشر انسان در عالم بعدن میگوین اعذا متنا، وقتی مردیم، و کنا ترابا، خاک شدیم، اذا متنا و کنا ترابا ذالک رجع بعید، باز مجدد زنده میشیم. این مشکله، این دشواره. بعد در جواب قرآن کریم میفرماید که قد علمنا ما تنقص الارض منهم و اندنا کتاب حفیظ. یک دنیا حکمت و لطافت تو این یک سطر کوتاه مثل همه قرآن، که جواب اینه که تمام این موجودات، انسان ها که خاک میشن، خاکشون متفرق میشه، تبدیل به چیز دیگه میشه، از علم ما خارج نیستن. یعنی بر تمام این ذرات ما محیط آگاه. قد علمنا ما تنقص الارض، ما میدونیم که زمین از این بدن چه چیزی رو میگیره، کم میکنه، متفرقش میسازه، تبدیل به چیز دیگه میسازه، ما میدونیم. و عندنا کتاب حفیظ، و همه اینها در کتابی که ما حفیظ آن هستیم، همه اینها مقدور ماست، در اختیار ماست، یعنی هم از حیطه علم ما خارج نیست و هم از تشکیلات قدرت ما بیرون نیست. تمام این ذرات، باز چی؟ ما که هم علم من چنین است، هم قدرت من چنین است، جمع و جورش میکنه. قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. برخلاف نظر بسیاری از فلاسفه، که بین فلاسفه فقط ابن سیناس، ابو علی سیناس که معاد جسمانی رو یک روز هم اشاره کردم قبول داره و میگوید که امکان عقلی داره و از نظر گفتار صادق مصدق پیامبر گرامی هم رسیده، نتیجتا مشکل نداره. قبول میکنه. بقیه فلاسفه، مشاهیر فلاسفه قبول ندارن، میگن روح تنهاست. در مکتب آخوند ملا صدرا هم از این قراره که از این بدن خبری نیست، صورت مثالی را نفس می سازد، به تعبیر خودشان اختراع می کند صورت مثالی را، اختراع می کند صورت مثالی را، و از این بدن خاکی خبری نیست. لذا به نظر خودشان این سوال را اینجور جواب میده: اگر بگوید کسی که معاد جسمانیست از همین خاک انسان مجدد در قیامت درست میشه، اگر این رو بگوید کم میآورد زمین، یعنی انسانها فراوان، زمین حجمش نمیتواند پوشش بدهد زنده شدن همگان را، کم میاد. اگر کسی این اشکال رو بر معاد جسمانی بکنه، جواب ما چند تاست. یکیش اینه که ما گفتیم که این بدن خاکی زنده نمیشه. این اشکال به کسی وارده که بگوید بدن خاکی در کاره، بعد بگیم زمین کم میاره. اما ما که گفتیم که بدن خاکی ازش خبری نیست، بلکه روح ایجاد میکند صورت مثالی را به صورتهای مختلف. در جلد نهم اسفار شاید حدود 20 مورد تصریح به این مسئله دارد، ولی قرآن کریم داد میزنه به صورت بسیار بسیار قوی، صریح فرموده، به صورت ظاهر فرموده، به صورت تأیید مطلب فرموده، به گونه های مختلف فرموده. اینا هم اشاراتیست به همین جهت که محشور می شوند از قبرها به صورتهای مختلف. حالا گروه گروه که محشور می شوند، حدیثی در ارتباط با محشور شدن دست دسته و طائفه به طائفه و گروه به گروه در تفسیر شریف مجموع البیان نقل شده، که تفاسیر دیگر هم از مجمع نقل کردن و در کتب حدیث اون هست. و اون حدیث اینه که قال کان معاذ بن جبل قریبا من رسول الله، جناب معاذ نزدیک بود به پیغمبر اکرم، فی منزل ابی ایوب الانصاری، جمع بودن جمعی در منزل ابو ایوب انصاری و معاذ هم نزدیک پیغمبر اکرم بود. فقال معاذ یا رسول الله، معاذ به پیغمبر اکرم عرض کرد که ارأیت قول الله تعالی یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، از این که محشور میشن مردم گروه به گروه، اینو سوال کرد. فقال یا معاذ، پیامبر گرامی فرمودن معاذ سألت عن عظیم من الامر، از مسئله مهمی سوال کرده. ثم ارسل عینه، بعد پیغمبر اکرم دلو چشمشون رها کردن، یعنی گریه کردن، عشق ریختن، به یاد قیامت گریان شدم. ثم ارسل عینه، که اولیاء خدا با همه خوبیشون اون حالت خوف و رجاشون محفوظه، تا اونجایی که جناب ابوذر چشماش یه مقداری جراحت برداشته بود، ناراحت شده بود، گفتن که چرا معالجه نمیکنی چشمات اینجور اذیت شده مثلا. چی گفت جناب ابوذر؟ گفت از این که به چشمان برسم مشغولم کرده، از این که معالجه چشمم بکنم چی؟ الجنت و النار، بهشت و جهنم چنون مرا به خود مشغول کرده است که وقت اینو نمی کنم که این کار بکنم. مثل اینجا مهمه، چون ذره هم انسان احتمال بدهد که خدای نکرده لطف حق دستشو نگیره، چه خبر میشه؟ چه گرفتاریست؟ چه ابتلاییست؟ نظام فرمودن از امر عظیم سوال کرده، ثم ارسل عینه، بعد جلو چشمشونه رها کردن، یعنی گریه کردن. ثم قال یحشر عشرة اصناف من امتی، ده گروه از امت من محشور میشن جور به جور، اشتاتن، قد میزهم الله من المسلمین، اینها محشور میشن دسته دسته به گونه های مختلف و تبدیل میشه صورتشون. فبعضهم علی صورت القرده، بعضی محشور میشن به صورت میمون، به صورت میمون محشور میشن. و بعضهم علی صورت الخنازیر، بعضی محشور میشن به صورت خنزیر و خوک. و بعضهم منکسون ارجلهم من فوق و وجوههم من تحت، بعضی قدمهاشون رو به بالا، سرهاشون به زیر، به این صورت محشور میشن. ثم یذهبون علیها، به همین صورت ملائکه قلاد و شداد میزنن اینها را. یذهبون علیها و بعضهم عمی یترددون فی، کورند و در حرکت در حال کوری و ناراحت. و بعضهم صم بکم، بعضی گنگند و کرند و لا یعقلون، چیزی نمیفهمند. و بعضهم یمزغون السنتهم، بعضی زبوناشون مزغ میکنن، میجوبن، بعد از این دهانشون هم فیسیر القیه، چرک و کثافت میریزد، من افواهم لعابن یتغذرهم اهل الجمع، که دیگران سخت ناراحتن از بعض اونها. و بعضهم مقطعتون ایدیهم و ارجلهم، بعضی دست و پاشون قطع شده محشور میشن. و بعضهم مسلبون علی جزوع من نار، بعضی بر استوانهای از آتش بسته شدن و گرفتارن. و بعضهم اشد و نتنن من الجیف، بعضی بدبو هستن، بسیار بوی بدی دارن که دیگران هم متعذی، خودشون متعذی. و بعضهم یلبسون جبابن سابقتن من قطران، بعضی هم لباسهایی دارن که این لباسهاشون از آتش هست، چسبیده است به بدنشون. فاما الذین علی صورت القرده، بعد پیغمبر اکرم اینا رو تشریح کردن، اونایی که به صورت قرده هستن، به صورت میمونن، فالقطات من الناس، اونایی که بین مردم سخنچینی کنن، یه حرفی رفیقی خوشتر رفیقش گفته، همون حرف می رود به اون می گوید به نیت این که بینشون اختلاف درست کنه. به وقتش که میاد می گوید به نیت اصلاح، مشکل نداره، فلانی پشتر شما اینجور گفت، این خوب نیست که شما یه همچه کاری کردی، و خوبه که کار لطیف باشه، اذیت نشه، بینم صورته به نیت اصلاح است و با شرایط مشکل نداره. اما اگر چنه میخواد بین این دو نفر اختلاف درست کنه، سخنچینی کنه، اینجاست که به صورت میمون محشور میشه. فالقطات من الناس، یک سخنچینی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام، مشغول سخنچینی شد، حضرت بهش فرمودن که من از این کار تو که سخنچینی میکنی خوشم نمیاد، خوب نیست کار تو. بعد جمله خیلی لطیفی، اگر این عبارت یادم بیاد خیلی خوبه، ولی مضمونش بود که بهش فرمودن که از این سخنچینی دست بردار و دیگه این کار نکن، چند کار با تو مناسب انجام بدیم. یک این که بدان که مورد غضب منی که داری سخن چینی بکنی. اگه دوست داری دیگه سخن چینی نکن، ما هم کتکت نمیزنیم. اگر نگه کتکت میزنیم هر کدوم بخواهی. گفت نه آقا دیگه من این کار میکنم، شما کتکم نزنیم. و بعدم فرمودم بگی که این کار بسیار کار ناشایست و نادرستی است، انسان مواظب باشه سخن چینی. گاهی به صورت اصلاح ممکنه انسان این کار بکنه، باطن دلش سخن چینی باشه، مراقب باشه که چنین چیزی نشه. پس قطعاً که سخن چینان. و اما الذین علی صورت الخنازیر، اما اونی که بر صورت خوک هستن، فاهل الصحت، اونا که رشوه بگیرن یعنی نابحق از افراد پول میگیرن، فاهل الصحت. و اما المنکسون علی رؤوسهم، اونا که به رو روی زمین افتادن به این صورت ناراحت هستن، فآکلت و ربا، رباخارها، اونها که کورن و حیران حرکت میکنن، اونها جائرون فی الحکم، اونایی که حکم نظری دادن و حکم نظرشون جور بوده است و ظلم بوده، اونهایی که سم و بکم و گنگند و کرند، اونها کسانی هستند که به اعمالشون معجبند، به خودشون به اصطلاح فکر میکنن چیزی هستن و عجب دارن با خودشون. حالت عجبشون نتیجهش این گرفتاریست. و اونهایی که یمزقون السنتهم، اونهایی که زبونشون میجوبند و ناراحتن و چرک و فساد از دهانشون میریزد، العلماء والقضات الذين خالف اعمالهم اقوالهم، اونهایی که دانایان و قاضیانی که حرفشون با عملشون دوتاست، چیزی میگویند که خودشون عمل نمیکنند. اینها هم یک چنین گرفتاری دارن که بله خالف اعمالهم اقوالهم. اونهایی که دست و پاشون قطع است، اونها همسایه ها رو می آزردن، الذین یؤذون الجیران، اونها هم که به استوانه های از آتش بسته شدن، و المسلبون علی جزوء من نار فساعات من ناس الی السلطان، اونها هستن که افراد بیگناه را به قدرت ظالمانه معرفی کردن به خاطری که پولی بگیرن، به خاطر اینکه به هر جهت نادرستی چنین کاری کردن، اینها هم اینجور گرفتار خواهند بود. و الذین هم اشد نتنا من الجیف، اونایی که بسیار بسیار بدبو هستن، فالذین یتمتعون بالشهوات، اونی که هر فسادی گناهی پیش بیاد باکش نیست، دنبال لذات مختلف نادرستش هست و حق خدا را هم در اموالشون منع کردن، این گرفتاری دارن. والذین هم یلبسون، اونایی که لباسهای آتش تنشون هست، اونو میگن که به خودشون میبالن، منم که چنینم، منم که چنانم، اهل الفخر و الخیلا. پس اینجور شد که یوم اذن یصدر الناس اشتاتن لیورو اعمالهم، در این سوره مبارکه زلزله به این صورت مطلب آمده که مردم گروه گروه محشور میشن تا عملشون رو ببینن. در ارتباط با این لیورو اعمالهم یک مقدار صحبتی هست از نظر بحث تجسم اعمال و مسائلی که مناسب هست تذکر داده بشه، که انشاءالله فردا امیدواریم که خداوند متعال عنایت بفرماید که چنان به فضل و کرم و لطفش متوجه به این تذکرات قرآنی و حدیثی باشیم که برای رفتن به عالم بعد آماده و ورودمون در عالم بعد اول سرور و خوشحالی هممون باشه انشاءالله. اون وقت یک راهش هم اینه که همه این اصنافی که گفته شد و گرفتاریه که گفته شد تمام اینها تا وقتی به تعبیر آقا از تعبیر علیه السلام وقت در اختیارمونه، مرگ نیامده، راه برمون بازه و میتوانیم که هرچه داریم از نادرستی ها اینها را همش از من ببریم و اون وقتی که توبه جدی داشته باشه. وقتی انسان بررسی بکنه کاراشه چقدر هم خوبه که کوتاهی نکنه انسان. حالا من این چند جمله رو برای خودم باید عرض کنم، جور نباشه که انسان غافلانه بگذراند که بعد خدایی نکرده مرگ برسد ولی انسان هنوز بگوید که هنوز از تو میخواستم تنین بکنم و چنان بکنم و که از اون چیزهایی که خیلی خطرناک است این است که انسان هی خودشو به آینده حواله بده، یعنی بگوید که بعد از این تصمیم میگیرم، الان باید تصمیم بگیرم، سریع باید تصمیم بگیرم. بسیاری از افراد شدن از تو رخت خواب پا شدن، کارهای عقب مونده شونه نوشتن، وصیت شونه جمع و جور کردن، آمادگی شونه برای این که اگر خوابیدن پا نشدن مشکل نداشته باشن به قبل توانشون انجام بود. نگفتن باشه فردا، باشه فردا. این دیگه خیلی معروفه این داستان که معروف حاج عباس قمی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی که نوشتن فواید رضویه، یک تقریری پشت این کتاب هست، یا آقای تقریر نوشتن که از ملاهای حوزوی بودن و بعد در جریان مسائل علمی دیگری قرار گرفتن و ایشان از فضاله حوزه بودن. نوشتن که آشق عباس آمدن مشهد و ازشون درخواست شد که نماز کنن، نماز جماعت. ایشان هم قبول کردن رفتن مسجد گوهرشاد بزرگوارن. یک روز ایشان آمدن نماز، ظهر رو نماز خوندن، نماز عصر رو نخوندن، رفتن فرداشم نیامدن، بس فرداشم نیامدن. ما تعجب کردم چه شد. اتفاقا چند سال قبل یکی از آقایان قوم از مراجع مشهد آمده بودن، نیست باید چهار پونزده سال قبل باشه، بعد در خدمتشون به رفته بودیم طرف شاندیز و اون طرف ها باقی یکی از دوستان. اون آقایی که باقی مال اون بود گفت پدرم گفت ما رفتیم، پدرش بود شده، ما رفتیم نماز مسجد گوهرشاد و آشق عباس قمی نماز خوندن و نماز زور خوندن، بعد دیگه عصر رو نخوندن، نفهمیدیم چی شد. این سوال کرد که چی بوده دستان. من گفتم من میدونم چی بوده، چون این کتاب پشتش نوشته فواید الرضویه. این آقایی که تقریض نوشته به اصطلاح نوشته ما رفتیم نماز و نماز زور خوندن، نماز عصر رو نخوندن، فرداش هم نرمدن. چند نفر از طلبه ها باشیم رفت و خانه شد که آقا چرا نماز اصل نخوندین، بعد دیگه چرا نماز نیومدین. گفتن که نماز ظهر که میخوندم صدای ان الله مع الصابرین ره برای رکوع که بیشتر طول بدم تا برسن به نماز، که مشکلم نداره که انسان بیشترم به اصطلاح چون که مستحبم هست که بیشتر طول بده، بدم نیامد، خوشم آمد که معلوم میشه جمعیت خیلی صدای ان الله مع الصابرین از اون دور میاد. بدم نیامد که جمعیت خیلی نیست. حالا همینم دو جور میشه، اینا دیگه یه ذکاریه شویل میکنم. بدم نیامد، دیدم که عجب و هنوز اینه که جمعیت کمه زیاده، لحاظ نفسانی به تعبیر خودشون قاطن بعدم نیومد دیگه. نگفتن حالا نماز عصر میخونم از فردا تصمیم بگیرم، منظورم این بود. همونجا تصمیم گرفتم که دیگه نماز عصر رو نخونم، تا این حالت هست نماز عصر نخونم، نه اینکه حالا باشه فردا از فردا تصمیم بگیرم. خیر سریع هیچ معلوم نیست فردایی برای انسان باشه، از ناس که عرف سریع تر و این اوقات بسیار عزیزی که در اختیار من هست. و اصلا اینجور صحبت کردن من خدمت شما خودم واقعا هی متوجه میشم که شرمندگی داره، اما مخاطب اولش خودم ماه رمضان در جوار مرقد پاک از رضا علیه السلام و توسلات و زمین هایی که برای خیر هست اینه که جدی جدی انسان پاک و پاکیزه کنه، کارش ردیف کنه، جمع جور کنه که اون وقت هر وقت مرد پیش بیاد براش میشه مسئله ای نداشته باشه. اون وقت است که چه قوتی هم میگیره انسان، چقدر نیومند میشه. یک کسی که کارش کرده که از مرگم حراسی نداشته باشه به وزد پروردگاه، خوف از او دور میشه، حراس از او دور میشه، با یک نیرومندی زندگی میکنه. آره خدایا به حقیقت اولیاءت چنین فرصتی و چنین وضعیتی را برای هممون که هرچه دورتر تصمیم بگیریم و اینجور نباشه که به دریای پرخطر تصمیم میگیرم در آینده گرفتار بشیم. خدایا چنین حالتی را به هممون کرامت بفرمایید. استغفر الله ربي واتوب إليه. يا من أمر بالعفو ويحب العفو ويعفو على العفو ويعطي على العفو يا رب العاف على 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 این دعاییست که ورودش بین صفا و مروه است، از آقا حضرت صادق علیه السلام رسیده، ولی همیشه معنا داره که انسان از این دعا استفاده کنه. ای خدایی که تو امر کردی ماها دیگران را یک دیگر رو ببخشیم، یا من امر بالعفو، ای خدایی که دوست داری که ما ببخشیم دیگری را، و یحب العفو، ای خدایی که کسی که عفو میکنه تو عفوش میکنی، العفو نگفته عفوش میکنی، ای خدایی که کسی که عفو میکنه بهش عطا میکنی، ای خدایی که تو مالک عفوی، کسی نمیتونه به تو اعتراض کنه که چرا میبخشی و چرا بخشیدی. هرچه باشه گناه من، هرچه باشم مالک عفوی، یا رب العفو. حالا که اینجوره که عفو رو دوست داری، امر کردی چنین و چنان، پس تو هم مرا ببخش. علم علم یا من امر بالعفو و یحب العفو ويعفو على الأرض ويؤتي على الأرض يا ربنا على 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 بدون خدا بسیار بخشنده و میبخشه. آره لطف میکنه، بلکه کریمانه می بخشد، یعنی خجالت نمیدهد و عفو می کنه. مکرر من این جمله‌ای که از کسی یاد گرفتم عرض کردم، گاهی مجرمی نزد کسی که به او بدی کرده می رود و درخواست عفو کنه، طرف خجالت می دهد این مجرم را، بعد میگه برو بخشیدم، تو خیلی آدم بدی هستی، این کاری کردی اون کاری کردی، بعد میگه برو بخشیدم. گاهی از اول تا این آمده میگه ببخشید، میگوید عزیزم چیزی نبوده، مسئله نیست، طورش نیست، صحبت و جای دیگه میبره که خجالت نکشه. اینو بهش میگن عفو کریمانه. یا کریم الله، یا کریم الله، یا کریم الله. حالا باز همون کاری که همیشه میگفتیم، فوق هر العفوی اثر گذار در جذب رحمت الهی عرض میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. به ذهنم زد یک جمله مصیبت اشاره کنم، اونی که به ذهنم زد اینه که از اون مصائب بسیار سنگین این مصیبت بود. وقتی این عزیزان رو به اسارت می بردن، آقا حضرت سجاد علیه السلام و بی بی زینب و زن آب و بچه ها عبورشون دادن از کنار قتلگاه، آنچه که چشم امام چهارم به اون منظره دلخراش افتاد، بدن عزیزشون روی زمین افتاده، پاره پاره شده. حجت خداست، مهلت خداوند عجیب است که شخصیتی که هستی در وجودش خلاصه شده است و مهمترین عزیز پروردگار است، اینجور به خاطر مصالح بسیاری و جهات خاص خودش خدا مهلت داده است. مهلت چشم حضرت افتاده به نظر نازنین پدر بزرگوار، چنون منقلب شدن که بی بی وقتی نگاهشون افتاد به حضرت سجاد علیه السلام، گفتن عزیز برادرم چی شده که نزدیک جان بدهی؟ مالی عراق تجود و به نفسه. فرمودن ای وای وای، چطور ناراحت نباشم، این بدن حجت خداست.